أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه بحث جواز بیع وقف رو در صورت اول گفتیم در جایی که مال وقف به حالتی در بیاد که انتفاع از اون موجب تلفش بشه، مثال زدیم، گفتیم که یه گاوی رو وقف کرده بودن که زمینای ما رو شخم بزنه، این گاوه رو یه نفر اومده ذبح کرده، الان تنها راه انتفاع از این گاو ذبح شده چیه؟ خوردنشه. ولی اگر شما انتفاع ببرید بخورید، دیگه چیزی از اون باقی مثل شخم زدن نیست که شما انتفاع ببرید ولی اصلش باقی بمونه. الان به حالی در اومده که یا باید انتفاع نبرید خراب بشه، یا هم انتفاع ببرید بازم خراب بشه. اینجا گفتیم جائز بیع مال وقف و توضیحاتی که بود مطرح شد. آخر بحثش چند تا سوال مطرح شد. یکی این که اگر که فروختیم این سمن مال کیه؟ مال بطن موجود هست یا مال جمیع بطون هست؟ که پاسخ دادیم این سمن مال جمیع بطون هست. مطلب دیگری که سوال شد این شد که آیا این سمن وقفه یا وقف نیست؟ گفتیم وقفه و احتیاجی به اجراء صیغه جدید نداره، نیاز نیست که ما دوباره بیایم یه بار دیگه در مورد گاوه گفت واقف صیغه وقف رو خونده بود، ما در مورد پولش و سمنش هم بیایم صیغه وقف بخونیم. نه، نیاز نیست، همون صیغه وقف اولی کفایت میکنه. به مقتضای بدلیت این میاد جای همون گاوه قرار میگیره و وقف میشه. مسئله دیگر این که این سمن رو گفتیم آیا باید به همین شکلی که هست نگه داریم؟ گفتیم این سمن یه موقع قابلیت موندگاری داره، یعنی میشه ازش انتفاع برد و میمونه. گاهی اینجور نیست. مثلا پول رو شما هیچ انتفاعی نمیتونید ازش ببرید مگه اینکه خرجش کنید از بین بره. یا مثلا یک کیلو گوجه رو شما هیچ انتفاعی نمیتونید ازش ببرید جز اینکه املت درست کنید بخورید از بین بره. اما این موبایل رو شما میتونید ازش انتفاع ببرید، زنگ بزنید، ولی عینش اصلش باقی بمونه. پس این سمن گاهی از اون چیزاییه که با انتفاع از بین میره، گاهی باقی میمونه. اگر باقی میمونه باید نگهش دارید، ولی اگر از بین میره باید تبدیلش کنید به چیزی که باقی میمونه. دوباره در جایی که باقی میمونه هم باید حواسمون باشه آیا مصلحت در نگهداریش هست یا نه. مثلا ما این گاو وقفی رو فروختیم، در مقابلش یه سمنی گرفتیم که قابلیت بقا داره ولی مصلحت در نگهداری اون نیست. خب اینجا ما باید تبدیلش کنیم. این نکته بود که جلسه قبل گفتیم. در ادامه این سوالات یه سوال جدیدی مطرح میشه که باید بررسی کنیم. آیا این مال وقف رو ما که الان اومدیم گاو رو فروختیم، به جای گاو چی خریدیم؟ فرض کنید که به جای گاو به ما 10 میلیون پول دادن، ما با اون 10 میلیون اومدیم 2 تا گوسفند خریدیم. خب دیگه با پولمون گاو که نمیدادن، گوسفند خریدیم یا 2 تا یک گاو کوچکتر خریدیم. خب اینم قرار شد که وقف باشه. حالا سوال اینه آیا فروش این بدل جائز هست یا مثل خود وقف فروشش جائز نیست؟ ببینید ما در مورد خود وقف یه قانون درست کردیم، از روایات در آوردیم، گفتیم لا یجوز شراء الوقف. این قانون کلیمون بود، وقف رو نباید بفروشیم مگر در موارد خاص. پس تا اون موارد خاص پیش نمی اومد فروش مال وقف جایز نبود. موارد خاص یکی این که موقوفون علیهم احتیاج شدید پیدا کنن، یا مال وقف در معرض خراب باشه، یا مثلا خوف اختلافی بین موقوفان علیهم پیش بیاد که ما بترسیم سر این مال وقف بزنن همدیگر رو بکشن. اینا موارد جواز بود. ولی تو غیر این موارد جواز مال وقف رو، این گاوه اگر ذبحش نمی کردن ما حق فروشش رو نداشتیم. حالا سوال اینه گاوه یکی ذبح کرد، ما مجبور شدیم بفروشیم، اومد جز موارد استثناء فروختیم، 10 میلیون گرفتیم، با پولش یه گاو دیگری یا یه گوسفندی رو جایگزین کردیم. سوال اینه آیا این بدل وقف هم که خودش یه وقفیه دیگه، حکم وقف اصلی رو داره، یعنی بیعش اصلا جائز نیست مگر در موارد خاص، یا نه دیگه این بدله خرید و فروشش اشکال نداره؟ اینجا اختلافه. یه عده‌ای از فقها گفتن که این بدله وقف دیگه، وقتی شد وقف مشمول لایجوز و شراء الوقف هست، پس دیگه این بدله رو نمیتونید بفروشید مگر اون موارد ضرورت پیش بیاد. پس تا موارد ضرورت پیش نیومده، این گوسفندی که با پول اون گاو ذبح شده خریدید، خرید و فروشش جایز نیست. مرحوم شیخ اعظم به تبع جمع کثیر جمع دیگر از فقها معتقدن که نه آقا، خرید و فروشش جایزه. میگن آقا اون وقف اصلی که واقف خودش وقف کرده بود، اونو شما نمیتونستید بفروشید مگر در موارد خاص، ولی حالا که موارد خاص پیش اومد و تبدیلش کردیم، این بدل وقف رو اگه شما صلاح دونستید تغییرش بدید هیچ اشکالی؟ اگه مصلحت در خرید و فروشش بود و نیاز بود که تغییرش بدید، دیدید بفروشید بهتره، الان گوسفند بازار خوبی نداره، الان سکه داره گرون میشه، الان دلار داره گرون میشه، حالا دلار که قابل انتفاع نیست، سکه هم همینجور، مثلا میگم الان بازار مال یه چیز دیگه است، موبایل که داره گرون میشه، میگن بریم تبدیلش کنیم به موبایل و لپتاپ. موبایل و لپتاپ خریدیم، یه چند وقت شد دیدیم بازار موبایل و لپتاپ داره میخوابه، بازار پارچه داره مثلا میشه، میریم مال و وقف رو تبدیل میکنیم. پس اگر مصلحت باشه، چون بدون مصلحت که نمیتونیم کار کنیم، چون حق بتون بعدی هم هست، اگه مصلحت باشه ما میتوانیم مال بدل وقف رو دائما خرید و فروش کنیم و تغییر بدیم، هیچ اشکالی ندارد طبق نظر مرحوم شیخ. چرا؟ ایشون میفهمن آقا عدم جواز وقف حکم وقف ابتدایی بود، وقف اصلی بود، این بدل وقف در ملکیت بدل اون هست ولی در احکام بدل اون نیست. یعنی اون گاو رو وقتی واقف وقف کرد، خب واقف اومد گفت این گاو رو من وقف میکنم برای سادات روستامون، خب بره زمیناشون رو شخم بزنه، شیرش رو بدوشن، از زاد و ولدش خلاصه انتفاع ببرن، یه گاوی رو وقف کرد، این گاو خرید و فروشش جایز نبود طبق حکم شارع. اما حالا که فروختیمش، این بدله، این پولی که در مقابل گاو گرفتیم یا عوضی که در مقابل گاو گرفتیم، در چی بدل اون گاو هست؟ در چی؟ در ملکیت. پس اون گاوه از هر جایی اومده، اینم باید بره همونجا ملک همون کسی باشه، این بدل که اون گاوه ملک او بود، پس در بدلیت ملکشه، عوضشه، عذر میخوام، در ملکیت بدلشه. اما آیا در همه احکام لازمه بدلش باشه؟ نه، دلیلی نداریم. یکی از احکام گاوه قبلی عدم جواز بی بود، اما ما نمیدونیم این حکم آیا در مورد بدلش هم باید بیاد یا نیاد. وقتی دلیل نداشته باشیم، اصل اینه که این حکم اونجا جاری نیست. پس نظر مرحوم شیخ این شد که بدل وقف رو شما دائما میتونید خرید و فروش کنید. استم خب موضوع که عوض شد دیگه، شما الان در مورد این بدل استصحاب بخواید بکنید، میگید قبل از اینکه بدل قرار بگیره خرید و فروشش جایز بود، حالا که بدل شده اینوری باید استصحاب کنید، نه حکم یه موضوع دیگر رو برای این. در مقابل این قول، بزرگوارانی قائل شدن که نخیر، بدل وقف هم عین خود وقفه، باید خدمت شما عرض بشه میشه خرید و فروشش کرد، که حالا دلیل خودشون رو دارن، معمولا اکثر محشین این ایراد رو به مرحوم شیخ گرفتن، اینا معتقدن که دلیل لایجوز و شراء الوقف عموم داره دیگه، چه وقف ابتدایی چه وقف بدلی فرق نمیکنه، لایجوز و شراء الوقف. ادله دیگری هم دارن که سر جای خودش باید بررسی بشه. ببینید عبارت رو، ثم این هذه العین، این یه سوال بود، بفرمایید سوالات دیگر هم در راهی که باید مطرح کنیم. ثم این هذه العین حيث صارت ملکاً للبطون فلهم اول ولیهم ان ينظر فيه ويتصرف فيه به حسب مصلحت جميع البطون ولو بالابدال بين اخرى چی اصلح لهم. سپس بدون که این عین، هذه العین یعنی چی؟ یعنی همین بدلی که گرفتیم. ببینید یه لحظه دقت کنید، این عبارت یه ابهام داره ها، این عبارت یه ابهام داره. هازهل اینو شما به کجا میزنید؟ من مثال برای شما بزنم. ما یه گاوی بوده وقف بوده. گاوه رو فروختیم، در مقابلش چی گرفتیم؟ 10 میلیون گرفتیم. پول گرفتیم دیگه. بعد با اون 10 میلیون چیکار کردیم؟ 2 گوسفند گرفتیم. هازهل این یعنی چی؟ یعنی اون سمن یا اون گوسفندی که با سمن خریدیم؟ چرا؟ از کجا معلوم؟ از کجا این عبارت اینو فهمیدید؟ این ابهام تو عبارت هست که هازهل این یعنی اون سمنی که تو خرید و فروش گاو گرفتیم یا اون بدلی که با اون سمن خریدیم؟
یعنی
پول یا گوسفند؟ یعنی احسن، هازهل
این چیزی که آخرشه دیگه.
خب چیزی که الان بهش رسیدیم، اینم یه احتمال. هر چی هست دیگه، هازهل این. بالاخره اون چیزی که الان رسیده، ما این مرجع ضمیر رو که بخوایم تو عبارت پیدا کنیم، بگیم چیزی که الان رسیده یا بگیم که سمن یا بگیم بدلش، چی به کجا بزنیم ضمیر؟ دو احتمال درش هست. طبق هر دو احتمالم خیلی حرف نامربوطی در نمیاد. درست، مطلب درستی. حالا به نظر میرسه که بزنیم به اون عینی که با سمن خریدیم، چون تو یه گام اول، تو اول صفحه ما گفتیم که با سمن، اگه این سمن قابلیت موندگاری داره، خب خود سمن، اگه قابلیت موندگاری نداره، برو تبدیلش کن به یه چیزی که قابلیت موندگاری داره. حالا اون بدلی که بالاخره بعد از تبدیل سمن برای ما باقی مونده، اون چیزی که بدل وقف قرار گرفته. ثم ان هذه العين، این عینی که الان بدل وقف قرار گرفته، چه سمن در رتبه اول باشه، چه آنچه که سمن رو به اون تبدیل کردیم. حیث صارت ملکن للبطون، از آنجایی که ملک برای جمیع بطون هست، فلهم اول ولیهم ان ينظر فيه و يتصرف فيه به حسب مصلحت جمیع البطون ولو بالابدال به عین اخرى اصلح لهم. پس برای بطون یا برای ولی بطون هست که نظر کنن در اون، توجهی داشته باشن در اون و تصرف کنن در اون به حسب مصلحت جمیع بطون، نه فقط مصلحت فعلی خودشون، مصلحت تمام طبقات رو در نظر بگیرن، ولو این تصرفشون بالابدال به عین اخرى باشه، به تبدیل کردن به یه عین دیگری باشد که شایسته تر، صالح تر، اصلح برای اونهاست. الان این عین گوسفنده، گوسفند الان بازار نداره، داره گوشت ارزون میشه، الان مرغ داره گرون میشه، برن مرغ بخرن. مرغ بازار نداشت، برن چی؟ برن تخم مرغ بخرن. احسنت، اونم دیگه رشد کرد دیگه، قیمتش دیگه بیشتر فکر نکنم بشه. اینم از این. خب یه نکته کوچولو تو این عبارت هست، آقایون دقت داشته باشن. گفتن فلهم اول ولیهم، یعنی چی فلهم اول ولیهم؟ یا خودمون یا ولیمون. ولیمون کیه؟ ما الان یه گاوی رو وقف کرده بودن بر ما، خب خودمون که معلومه کی هستیم، ولیمون کیه؟ خب متولی وقف کیه؟ اگه واقف یه ناظری رو مشخص کرده باشه که کرده، و الا حاکم شرعه. درسته؟ پس معمولا تو اینجور وقفا حاکم شرع ولی هست و ناظر وقفه. خب بالاخره ما بفروشیم یا حاکم شرع؟ الان من نمیخوام بفروشم، حاکم شهر میگه میخوام باید بفروشیم، میشه یا نه؟ نه دیگه، باید اینجوری بگیم ماها بطن موجود خودمون، اما بطون بعدی چی؟ بطون بعدی که هنوز متولد نشدن، اونا ولیشون حاکم شهر. پس فلهم اول ولیهم یه کمی باز ابهام داره، باید بیشتر توضیح میدادن. میفرمودن پس برای بطن موجود به همراه ولی بطونه بعدی، کما اینکه قبلا هم اشاره کرده بودن که بطن موجود خودشون به همراه اذن ولی بطون بعدی که حاکم شهر باشه باید این بیع رو انجام بدن. اینم از این. بل قد یجب و ازاکان ترکهو یعد و تزیین للحقو، بلکه گاهی موقع ها این بیع ها نه تنها جائزه بلکه واجبه در جایی که ترک این بیع تزییع حقوق باشه. آقا الان گوسفند بازار نداره، ولش کنیم این گوسفندو، ارزش این مال وقت میاد پایین، ولی اگر تبدیلش کنیم فرض کنید به پارچه، بازار پارچه داره رشد میکنه، قیمت داره میره بالا، به نفع موقوفون علیهم هست. اگر ما تبدیل نکنیم حق خودمون که هیچی، حق بتونه بعدی هم تزییر شده. ایشون میفهمن در این گونه موارد ضرورت داره که شما تبدیل کنید مال وقف رو. حالا اگر علم داشته باشن، بل قد یجب، قد یجب یعنی واضحه که این گوسفند قیمتش داره خیلی افت میکنه. چی؟ حالا اگه یه جایی معلوم شد دیگه، بل قد یجب، بلکه گاهی واجبه اگر ترکش تضییع حقوق به حساب بیاد. خب اینجا یکی سوال میپرسه، میگه آقا مگه شما نمیگفتید وقف رو نمیشه فروخت؟ مگه این وقف نیست؟ خودتون گفتید این بدله وقف قرار میگیره و وقف هم خرید و فروشش جائز نیست. میفرمان ولیس مثل الاصل ممنوعا عن بیعه الا لعذرن، این بدل مثل خود اصل منع نشده است از بیعش مگر به خاطر عذری. ما در مورد اصل وقف میگفتیم بیعش جائز نیست مگر به خاطر عذر، اما در مورد بدل همچین چیزی نداریم. بدل وقف رو شما میتونید بفروشید. چرا؟ چرا اون حکمی که مال اصل وقف بود در بدلش نمیاد؟ لأن ذلک کان حکما من احکام الوقف الابتدائی و بدل الوقف انما هو بدل له فی کونه ملکا للبطون فلا یترتب علیه جمیع احکام الوقف الابتدائی. میفرمون به خاطر اینکه این حکم یه حکمی بوده که از احکام وقف ابتدائی بوده، وقفی که توسط واقف صورت گرفته. بدل وقف همانا بدل است وقف را در اینکه ملک جمیع بطون هست، پس مترتب نمیشود بر آن تمام احکام وقف ابتدایی. یه لحظه دقت کنید، من یه بار دیگه توضیح بدم اینو، میخوام جا بیفته قشنگ. ببینید یه مبنایی داشتیم میگفت که آقا گاو فروختی با پولشو گرفتی، با پولش گوسفند بخر، دوباره صیغه وقف رو جاری کن. بعدن دوباره اشاره میکنیم بعضیا معتقدن باید مجددا صیغه وقف، خب این میشه یه وقف ابتدایی دوباره. ولی ما گفتیم نه، نیاز به اجرای صیغه وقف نیست، خود به خود به مقتضای بدلیت این وقف قرار میگیره. حالا دارن توضیح میدن، میگن این که میگیم خود به خود وقف قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی اگر این موبایل رو من وقف کردم برای این 5 نفری که این سمت من نشستن، خب این موبایل مال این 5 نفره. اگر خراب شد من رفتم فروختم به جای این موبایل یه موبایل دیگه ای خریدم، این موبایل عوضم میشه مال این 5 نفر. خب پس مراد از بدلیت اینه که این موبایل عوضه، این بدله میشه مال همون موقوفون علیهیمی که قبلا بوده. اما آیا تمام احکام اون موقوفون علیه قبلی میاد یا نه؟ نه، تمام احکامش نمیاد. پس این وقفه، بعضیا ایراد گرفتن به مرحوم شیخ، میفرمان که جناب شیخ مگه یعنی چی؟ یعنی ما دو جور وقف داریم، یه وقف ابتدایی، یه وقف بدلی. اون وقت وقف ابتدایی احکامی داره، وقف بدلی احکامی. ایراد گرفتن، گفتن همچین چیزی رو کسی نگفته. ما توضیح میدیم، میگیم مرادمون از این که این بدل وقف قرار میگیره یعنی این بدل میره تو ملک موقوفون علیهم، میره تو ملک جمیع بطون. اما این که واقعا این بدله وقف باشه و تمام احکام وقف رو داشته باشه، نه. ما کسی برای این بدله صیغه وقف نخونده که بخواد تمام احکام وقف رو داشته باشه. من شیخ اعظم هم گفتم صیغه وقف جاری نمیشه. پس حالا که صیغه وقف رو نخوندیم برای این بدل، طبیعیه که همه احکام وقف رو سر این جاری. تنها حکم وقف که این داره اینه که همچنان که مال وقف مال این 5 نفر و فرزندانشون و فرزندان فرزندانشون بود الی یوم القیامه، بدلم همینجوره، ملک اینا و فرزندانشون هست الی یوم القیامه، ملک جمیع بطونه. بقیه احکام وقف رو ما دلیلی نداریم جاری کنیم، چون اساسا صیغه وقف نخوندیم. خود به خود جاری میشه یعنی چی؟ نه، خود به خود جاری میشه یعنی چی؟ ما اصلا چیزی به نام خود به خود داریم؟ خود به خود یعنی چی؟ نهایتاً فرمایش مرحوم شیخ که قبلا میگفتن این بدل وقفه ولی احتیاج به صیغه نداره، الان داره معلوم میشه منظورشون چی بود. منظورشون این بود که در ملکیت، اینم ملک موقوفون علیهم هست، یعنی اگر موقوفون علیهم 10 طبقه بودن، 10 بطن بودن، اینم ملک اون 10 بطنه. اما اینکه آیا این واقعا حقیقتا وقفه و تمام احکام وقفو داره، نه دیگه، دارن الان صریحا میگن نه. این بدلیتو از کجا آوردید؟ از صیغه بیع. خود مرحوم شیخ از کجا آوردن؟ از صیغه بیع. گفتن ما وقتی گفتیم بیع تو، حقیقت بیع مبادلت و مالم به مال هست. خب پس این بدلیت رو از صیغه بیع در آوردیم. خب صیغه بیع چه اقتضایی داره؟ صیغه بیع یعنی این که آقا این موبایل از جیب هر کی خارج شد، بدلش هم بره تو جیب همون. بیشتر از این اقتضا داره؟ آیا اقتضا داره اون موبایل هر حکمی داشت بدلش هم همون حکم داشته باشه؟ پس بدلیتی که ما از بی در میاریم این نیست که هر حکمی از احکام شرعی که مبدل داشت بدلش هم داشته باشه، نه. فقط مراد از بدلیت این بود این موبایل ملک هر کی بود، از جیب هر کی خارج شد بدلش هم بره همون.
چرا دلیل بیاریم که این احکام اون رو نداره؟ یه دلیل بیاریم که این
مگه ما زور میزنیم دلیل درست کنیم؟ اون چیزی که هست رو داریم میگیم دیگه. آقا شما اگه دلیل داری این همه احکام اونو داره، بگو ما بپذیریم. ما در دلیل پیدا نکردیم، وقتی دلیل پیدا نکردیم نمیتونیم بگیم این همه احکام اونو داشته باشه.
شیخ میگیم شما هم یه دلیل بیار که این نداره، برای چی دلیل بیاریم که؟
آها خب اگر که این احکام اون رو نداشته باشه، اینجا دیگه اصل داریم دیگه. شما اگر تونستید ثابت کنید احکام اون رو داره، حق با شماست. اگه نتونستید ثابت کنید، اصل اینه که اون احکام رو نداره، پس ما احتیاج نیست دلیلی به جز اصل عملی برای شما اقامه کنیم. آقا این بدله، قبلا احکام وقف رو نداشت، خرید و فروشش جایز بود، حالا که بدل قرار گرفته شک داریم، میگیم قبلا احکام وقف رو نداشت الانم نداره، قبلا خرید و فروشش جایز بود الانم جایز، پس ما احتیاج نداریم دلیل بیاریم، چون داریم طبق اصل حرف میزنیم. شمایی که میخوای یه احکامی رو ثابت کنی برای این خلاف اصل میخوای حرف بزنی، با دلیل اقامه کنی. خب میفرمان و بدل الوقف انما هو و بدل الله، فقط در یه چی فکر اونه ملکن للبطون، بدل وقفه این گوشت گوسفنده جای اون گوشت گاوه قرار میگیره، فقط در اینکه ملک جمیع بطون هست، نه بیشتر. فلا یترتب علیه جمیع احکام الوقف الابتدایی، پس تمام احکام وقف ابتدایی در مورد اون لازم نیست جاری بشه. آقا خلاصش این که ما نمیخوایم بگیم وقف دو جور داریم، وقف ابتدایی غیر ابتدایی، داریم میگیم خط بالا پاراگرافهای قبل که داشتیم میگفتیم بدلن وقفه، منظورمون این نبود که واقعا وقفه، منظورمون این بود که ملک جمیع بطونه، بقیه احکام وقف رو نمیخواستیم ثابت کنیم. و همین که گفتیم صیغه وقف جاری نمیشه، یعنی همین، یعنی این قرار نیست عین همون وقف اولی باشه، فقط به ملکیت اونها در میاد. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم هست و اشکالات عدیده‌ای که این بر اون بر بهشون گرفتن که چرا وقف بدلی احکام وقف ابتدایی رو نداشته باشه، به چه دلیل، اینا این اشکالا طبق مبنایشون وارد نیست به مرحوم شیخ. و من ما ذکرنا ایزن یظهر. نکته بعد آقا ما گاو فروختیم 10 میلیون گرفتیم، با این 10 میلیون چند تا کار میتونیم بکنیم؟ یکی این که میتونیم بریم یه گوساله یه کوچیکتر ارزونتر بگیریم جایگزینش کنیم، یکی دیگه این که بریم گوسفند بخریم، یکی دیگه اصلا هیچ کدومشو نخریم، بریم یه دوره کتاب مکاسب بخریم، بریم درس بخونیم، هزار تا کار میشه کرد. آیا لازمه مماثل رو بریم بخریم؟ لازمه بریم با پول گاوه حتما گاو بخریم در صورت امکان یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماند کی گفته لازمه؟ اصلا ضرورتی نداره، لازم نیست با پول گاو شما برید حتما گاو خریداری کنید، هرچی دلتون خواست بخرید. در مقابل این قول یه عده گفتن نه، باید بریم حتما مماثل بخریم. چرا؟ به خاطر اینکه غرض واقف رو باید ما تا جایی که میشه مراعات کنیم. بابا یه بدبختی، یه مرحوم المرحوم الحاج علی بوده، این گاو رو وقف کرده بر طلاب این منطقه. خب بابا این غرضش این بوده که این گاوه وقف طلاب باشه، نه اینکه مثلا نه اینکه برن پارچه بخرن وقف طلاب کنن، موبایل بخرن، لپتاپ بخرن وقف طلاب کنن، سرشون گرم اینجور چیزا بشه، برن تو فضای مجازی بعدن بیان اغتشاشگر بشن. نه بابا، واقف نیتش این بوده که چی بخره؟ گاو رو وقف اینا بکنه. پس حالا که این گاوه تلف شد، شما رفتی پولشو گرفتی میخوای بدل تهیه کنی، باید یه بدلی تهیه کنی که به غرض واقف نزدیکتر باشه. این دلیل قول مقابل. مرحوم شیخ اعظم جواب میدن، دو تا جواب میدن. میفرمان اولا غرض واقف ثبت و ضبط نداره، یعنی این نیست که همیشه غرض واقف یه جور باشه، این نیست که ما غرض واقف رو اصلا همیشه بدونیم. واقف ممکنه اغراض مختلفی داشته باشه، مثلا گاهی موقع ها همین جوریه که شما میگید، گاهی موقع ها غرضش تعلق گرفته به اینکه عین خاصی رو وقف طلاب بکنه. مثلا یه نفر هست آب سرد کن خریده، میگه من به خاطر ارادتی که به حضرت ابا عبدالله دارم دلم میخواد آب وقف کنم، دلم نمیخواد چیز دیگری وقف کنم، نمیخوام کتاب وقف کنم. غرضش تعلق گرفته به چی؟ به یه عین خاص. این گاهی موقع ها اینجوریه، ولی همیشه که اینجوری نیست. گاهی موقع ها غرض تعلق گرفته که یه مقدار معینی از خدمت شما عرض بشه که منفعت به موقوفان علیهم تعلق بگیره. مثلا یه نفر که یه دکانی رو وقف کرده برای طلاب، آیا غرضش اینه که طلاب بیان از این دکان استفاده کنن؟ قرضش این نیست که طلاب بیان از دکان استفاده کنن. گفته من این دکانو وقف کردم، بدن اجاره پولشو به طلاب بدن. پس هدفش این نیست که مثل اون نفر اولی میگفت میخوام این آبو بیان طلاب نوش جان کنن. اما نفر دوم نمیگه من میخوام بیان از خود مغازه استفاده کنن. هدفش چیه؟ میگه این مغازه رو میدن اجاره پولشو میگیرن، یه کمک هزینه یه تو زندگیشون. در مورد نفر دوم اگر ما امروز دیدیم این مغازه منفعت نداره، اینجا کسب و کار نیست، کسی اجاره نمیکنه، ولی خونه و اینا بیشتر مشتری داره، اگه اومدیم مغازه رو تبدیل کردیم به خونه، این خونه به قرض واقف نزدیکتره، چون خونه رو بیشتر اجاره میکنن، پول بیشتری میدن، پول بیشتری، منفعت بیشتری به شما عائد میشه. پس گاهی موقع ها موقوف علی واقف قرضش این بود که شما از یه عین خاصی استفاده کنید، فقط این آب رو نوش جان کنید. گاهی موقع میخواست یه منفعت اون مال رو، ثمره اون مال، پول اون مال رو، اجاره اون مال به شما برسه. اینجا فرق نمیکرد عینش مغازه باشه یا خونه باشه. گاهی موقع ها قرض واقف رو ما در هر صورت نمیتونیم تأمین کنیم. مثلا واقف یه باقی رو وقف کرده بر شما طلاب، گفته که من وقف کردم طلبه ها میوه این باغ رو بخورن، بفروشن و اجاره بدن، اینا نمیخوام، میخوام طلبه فصل زردالو که میشه هوس زردالو تو دلش نباشه بیاد اینجا زردالو بخوره، فصل انار که میشه هوس انار نداشته باشه بیاد اینجا انار بخوره. واقف وقف کرده که طلاب از میوه اون استفاده کنه. الان اینجا خشکسالی شده، این باغ داره از بین میره، باغ دیگه ای هم نیست اینجا. دو تا کار میتونیم بکنیم، یا بریم یه باغ دیگری توی شهر دیگه بخریم. خب که وقتی تو یه باغ دیگه توی شهر دیگه خریدیم، وقتی زردالوی اون باغ رسید، ما تا بیاریم قم بدیم به طلاب خراب شده، مجبوریم همونجا زردالوشو بفروشیم پولشو بیاریم بدیم به طلاب. یا اینکه بیایم اینجا تو همین دهاتی که هستیم یه خونه بخریم، این خونه رو بدیم اجاره، پولشو بدیم به طلاب. آقا کدوم یک از اینا مماثله با وقف اصلی هست؟ باغ مماثله دیگه. اینکه بریم یه باغی توی شهر دیگه بگیریم مماثله با وقف اصلیه، اینکه خونه تو همین ده بگیریم غیر مماثله. اما کدومش اقرب به نیت واقف هست؟ هیچ کدومش، چون هیچ فرق نداره. اونجا بالاخره زردالو رو توی ده دیگه میفروختی، پولشو میدادی به طلاب، اینجا هم خونه رو میدی اجاره، پولشو، در هر دوتاش پول به طلاب میرسه، هیچ کدوم اقرب به نظر واقف نیست. پس اینجور نیست که همیشه مماثل به قرض واقف اقرب بوده باشد. خلاصه میخوام بگم قرض واقف خیلی مشخص نیست، گاهی موقع ها به عینه، گاهی به منفعته، گاهی موقع اصلا تحصیل اون قرض ممکن نیست. پس این که اشکال اول به کسانی که میگفتن باید مماثل بخریم چون مماثل اقرب به نظر واقف هست. اشکال دوم آقا خوب دقت کنید، اشکال دوم دقیقه. اشکال دوم میگه آقا کی گفته اصلا ما باید قرض واقف رو تحصیل کنیم؟ اصلا ما چی کار داریم؟ قرض واقف چی بوده؟ ما اون چیزی که دلیل شرعی به ما میگه، میگه الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، یعنی به صیغه وقف شما باید عمل کنی، اون چیزی که واقف انشاء کرده تو صیغه وقف. اما بیشتر از اون چی تو کلش بوده؟ به ما چه ربطی داره؟ ما چه وظیفه‌ای داریم نسبت به آنچه که در نیت طرف بوده؟ یه مثال دیگه برای شما بزنم تو بیع. من این موبایل رو میفروشم به شما، میگم به تو که این موبایل رو در مقابل 5 میلیون، خب هیچ شرطی هم تو بی قرار نمیدم، ولی تو نیتم یه چیزایی دارم، یه شرایطی رو تو نیتم دارم. آیا شرایطی که تو ذهن منه ولی تو صیغه بی ابراز نکردم عملش برای شما لازمه؟ نه دیگه، شما اون چیزی که انشاء شد ابراز شد مهمه دیگه، ورای اون تو کله من بایع چی بوده این به درد خودم میخوره، اون مهم نیست. تو وقف هم همینجوره. من وقتی که یه زمینی رو وقف کردم برای شما، خب یه گاوی رو وقف کردم برای شما، دیگه مثال مرحوم شیخ بود دیگه، ما هم هی میگیم گاو جسارت نشه. یه زمینی رو وقف کردم اگر برای شما، مهم اینه که تو صیغه وقف چی گفتم دیگه، بیش از اون تو ذهن من چی بوده، دلم میخواسته شما چی کار کنید و چی کار نکنید مهم نیست. پس قرض واقف برای ما پشیزی ارزش ندارد، مهم انشاءشه. انشاء کرده بوده که این گاو رو شما باش زمین شخم بزنید، خب اما حالا این گاو رو یکی ذبح کرده، ما نمیتونیم باش زمین شخم بزنیم. پس قرض واقف آنچه که تو صیغه وقف اومده بود امکان تبعیتش نیست، تموم شد رفت دیگه، خلاص شد دیگه، آزاد شدیم دیگه. حالا که نشد اون رو پولشو برمیداریم هر کار دلمون خواست میکنیم. خواستیم گاو میخریم، نخواستیم زمین میخریم، تراکتور میخریم یا چیز دیگری میخریم. پس این که میگن قرض واقف رو باید اطاعت کنید، قرض واقف مهم نیست، مهم اون چیزی بود که تو صیغه اومده بود، اونم دیگه تبعیتش ممکن نیست، خلاص شد رفت، آزاد شدید. ببینید عبارت رو، و مما ذکرنا و مما ذکرنا ایزن یظهر و عدم و وجوب شراء المماثله للوقف. از آنچه که ذکر کردیم همین که گفتیم که این ملک جمعی بتونه باید مراعات مصلحت بشه و احکام وقف ابتدایی درش جاری نیست، آنچه که ما در بدل وقف گرفتیم احکام وقف ابتدایی رو نداره. خب از آنچه که ذکر کردیم ظاهر میشه عدم وجوب خریدن مماثل وقف، کما هو میخوره به عدم وجوب مماثل، ظاهر و تذکره و ارشاد و جامع المقاصد و تنقیح و المختصر و مجمع الفایده، همچنان که این مطلب ظاهر عبارت علامه است در تذکره و ارشاد، ظاهر عبارت جامع المقاصد محقق ثانیه، تنقیح و رائع فاضل مقداد و مختصر ابن فهد هلی و مجمع الفایده اردبیلی. اینا هم همه حرف ما رو زدن. البته تذکره که میگن قائل به این حرفه، بعدن عبارت تذکره رو که صفحه بعد نقل میکنن چیز دیگه میگه ها، باید بعدن بررسی کنیم ببینیم واقعا مرحوم علامه بالاخره در کتاب تذکره هم عقیده مرحوم شیخن یا مخالف مرحوم شیخن. عبارتی که صفحه بعد میاریم صحبت مماثل شده درش، ما الان داریم بهشون در تذکره نسبت میدیم که غیر مماثل رو، یعنی نیازی نیست مماثل تهیه بشه. حال بذارید بعد سرش بحث میکنیم. بل قد لا یجوز اذا کان غیره اصله، بلکه گاهی موقع ها جائز نیست مماثل اگر غیر مماثل اصله باشه. بابا گاو اصلا به درد موقوفان علیهم، این موقوفان علیهم طلبن زمین نمیخوان شخم بزنن، این گاو برای زمین شخم زدن که وقفشونه، اصلا این به مصلحتشون نیست، شما حالا اصرار دارید برید یه گاو دیگه بخرید جایگزین کنید. این جور موارد که مماثل به مصلحت نیست، نه فقط ضرورتی نداره بلکه اصلا جائز نیست خریدن مماثل، پس بلکه گاهی جائز نیست مماثل اگر غیر مماثل اصلح باشد. چرا؟ دلیلتون چیه؟ لأن الثمن اذا صار ملکا للموقوف علیهم الموجودین والمعدومین فلازم و ملاحظت و مصلحتهم، به خاطر اینکه ثمن حالا که شد ملک موقوفان علیهم، چه موجودین چه معدومین، معدومین یعنی بطنهای بعدی، نسلهای بعدی که هنوز متولد نشدن، پس آنچه که لازم است مراعات مصلحت اونهاست. البته اینکه دلیل کاملی نیست، باید بگیم که دلیلی بر وجوب مراعات مماثل نداریم، خلافا للعلامه و ولدهی و شهید و جماعتون فاوجب المماثله مع الامکان. ما در این مسئله مخالفت میکنیم با علامه. علامه قبلا گفتیم در تذکره و ارشاد با ما موافقن، حالا میگیم نه علامه هم جز مخالفینن. خب لابد کتابای دیگه شون مد نظر هست دیگه، مثل مختلف، مثل خدمت شما عرض بشه که بله قواعد، حالا من مراجعه نکردم به کتب علامه، خب علامه کتب متعددی دارن و اینا رو به مرور زمان نوشتن، خب طبیعیه گاهی موقع های نظری رو تو کتابی که تو سنین جوانی نوشتن مطرح کردن، بعدها وقتی که بیشتر فحص کردن مثلا در سنین بالاتر یه اجماعی پیدا کردن، دیدن فتوای کتاب دوران جوانی خلاف اجماعه، خب نظرشون رو تو کتاب بعدی عوض کردن، این طبیعیه کار هست. خب ایشون نظرشون ممکنه تو بعضی کتب مختلف باشه که هست خیلی موقع، ایشون در کتاب تذکره و ارشاد میگن با ما موافقن، اما در کتاب در بعض کتب دیگر که اسم نبردن با ما مخالفن. پس خلافن للعلامه و ولده، ولدشون هم که فخر المحققین هستن و شهید، شهید اول، جماعتون، جماعت دیگری که دیگه اسم نبردن، فاوجب المماثله مع الامکان، این جماعت دیگر، این جماعتی که مخالف ما هستن، مماثلت رو مع الامکان واجب دونستن، یعنی گفتن در صورت امکان باید بدل وقف مماثل خود وقف باشه. چرا؟ لکون المثل اقرب الى مقصود الواقف، به خاطر اینکه مثل به مقصود واقف نزدیکتره. بابا یه واقفی بود وقف کرد، باید ببینید اون چی میخواست، اگه اون میخواست گاو وقف کنه شما برید عین همون رو تهیه کنید که به مقصود او، به غرض او نزدیکتر باشه. و فی، میخوایم اشکال بگیریم داخل پرانتز یه اشکال کوچولو بگیریم، البته این اشکال کوچولومون 4 5 تا خط طول میکشه. و فیه مع عدم انضباط غرض الواقف، مضافاً به این که غرض واقف ثبت و ضبط نداره، انضباط نداره. یعنی چی انضباط نداره؟ یعنی همیشه غرض واقف یه جور گاهی موقع‌ها غرض واقف اینه که مماثل رو بگیر، ولی گاهی موقع‌ها غرض واقف سر از این در میاره که غیر مماثل رو بگیر. پس مع عدم انضباط غرض الواقف چطور؟ به خاطر اینکه از توضیح میدن عدم انضباط منضبط بودن و یه دست بودن غرض واقف رو اینو توضیح میدن. از قد یتعلق و غرضه، یه الف بذارید بالای قد یتعلق و میخوایم چند تا حالت رو بیان کنیم جدا جدا بشه از هم. از قد یتعلق و غرضه به کون الموقوف عیناً خاصن، چون گاهی موقع ها غرضش تعلق گرفته که موقوف یه عین خاصی باشه. مثال زدیم گفتیم بابا این دلش میخواد مردم رو سیراب کنه، آب بده به مردم بخورن ثواب ببره، خیلی ارادت به حضرت سید الشهدا داره، اصلا به این کار علاقه داره. اگه بگیم که فرض کن که شما یه نون سنگک بخر ببر در خونه فقیر، میگه من حوصله این کارا رو ندارم. بگی یه جهیزیه برای خانواده مستضعف تهیه کن، میگه نمیخوام. ولی اگه بگیم آب بده بین مردم، میره 100 تا بطری آب معدنی میخره بین مردم توزیع میکنه، این کارو دوست داره. پس گاهی غرض واقف تعلق گرفته به یک عین خاص. و قد یتعلق به کون، یا مثلا میگه آقا طلاب فرض کنید که لباس هاشونو خوب نمیدوزن، یه لباس های مرتب ندارن، مثلا میاد یه وقفی میکنه در راستای اینکه لباس شیک و مرتب در اختیار طلاب قرار بگیره. این غرضش به یک نکته خاصی تعلق گرفته. اما وقد یتعلق به کون منفعت الوقفه مقدارم معینن من دون تعلق غرضن بالعین، گاهی موقع ها غرضش تعلق میگیره به اینکه منفعت وقف یه مقدار معینی باشه، نه اینکه غرضش به عین تعلق گرفته باشه. مثل کسی که یه مغازه‌ای رو وقف کرده، این براش مهم نیست که شما از این مغازه استفاده کنید یا کس دیگری، اصلا مغازه باشه یا چیز دیگری، این خواسته یه چیزی وقف کنه که برج 10 میلیون سود داشته باشه، این 10 میلیون رو بدن شما استفاده کنید. درست شد؟ پس اینجا غرضش تعلق نگرفته بود به انتفاع از یه عین خاص. مغازه بودن و غیر مغازه بودن مهم نبود، مهم اون 10 میلیون اجاره بود. حالا اگر شما یه راهی پیدا کنید که این 10 میلیون رو از یه چیز دیگری تهیه کنید، یه خونه ای تهیه کنید که 10 میلیون اجارش باشه، بازم به همون غرض میرسید دیگه. پس وقد یکون رو به وقد یکون یتعلق به کون منفعت الوقفه مقدارا معینا من دون تعلق غرض بالعین. حالت سوم جیم، وقد یکون الغرض خصوص الانتفاع به ثمرته، گاهی موقع هم غرضش اینه که شما از منفعتش بالخصوص انتفاع ببرید. مثل چی؟ کمالو وقف بستانا لینتفع او به ثمرته، مثل اینکه وقف کنه یه باقی رو، بستانی رو، تا با ثمره و میوه اون شما نفع ببرید، نه اینکه اجاره بدید دا. برید از میوه های باغ نوش جان کنید. فبیعه، پس اون بستان فروخته میشه. فدار الامر بین ان یشترا بثمنه بستان فی موضع لا یصل الیهم الا قیمت الثمره و بین ان یشترا ملک آخر یصل الیهم اجلت و منفعته. پس امر دائر میشه، حالا که اون بستان اولیه رو فروختیم دیگه اینجا بستان نیست، امر دائر بین این که با ثمنش بخریم یه بستانی را در موضع دیگری که نمیرسد به موقوف الیهم مگر قیمت میوه ها، یعنی خود میوه رو بیاریم خراب میشه، مجبوری میوه رو تو همون دهی که هست بفروشیم پولش رو بیاریم بدیم به شما، و بین این که با این وقف یه ملک دیگری رو غیر از باغ بخریم که اجرتش به شما برسه. اینجا کدومش به غرض واقف نزدیک تره؟ مماثل که باغ باشه یا غیر مماثل؟ هیچ فرق نمیکنه، در هر دو صورت پول میرسه دیگه. فإن الاول بعین کان مماثلا الا انه ليس اقرب الى غرض الواقف، اولی هرچند که مماثله الا اینکه اقرب به غرض واقف نیست. این اشکال اول. پس اشکال اول این شد که غرض واقف همیشه یه جور نیست، انضباط نداره. اشکال دوم و اشکال اساسی پرانتز بسته، انه لا دلیل على وجوب ملاحظه الاقرب الى مقصوده انما اللازم ملاحظه مدلول کلامه فی انشاء الوقف لیجری الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها. آقا ما چه دلیلی داریم بر مراعات غرض واقف؟ ما یه دلیل بیشتر داشتیم، الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، دلیل دیگه ای هم داشتیم که بگه ببین واقف چی گفته. ما یه دلیل داشتیم که میگفت ببین واقف چی گفته. چی بود اون دلیل؟ الوقوف على حسب ما یوقفها. این دلیلم به ما نهایتاً میگه ببین تو صیغه وقف چی انشاء شده، خارج از صیغه وقف تو کله واقف چی بوده، این رو دلالتی نداره. پس دلیل اصلیمون این شد که دلیلی نداریم بر وجوب ملاحظه اقرب به مقصود واقف، آنچه که لازم است ملاحظه مدلول کلام واقف هست در انشاء وقف. چرا؟ تا جاری شود دلیل الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها. الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها فقط به صیغه وقف، انشاء وقف نظر داره، ورای اون تو کله واقف چی بوده هیچ دلیلی بر وجوب مراعاتش نداریم. فل حاصل نتیجه ی حرفای این دوتا صفحهی که گذشت این میشه، فل حاصلو ان الوقف مادام موجودن به شخص لا یلاحظ فیه الا مدلول و کلام الواقف و اذا بی و انتقل از سمنو الى الموقوف علیهم لم یلاحظ فیه الا مصلحتهم. وقف تا مادامی که موجوده به شخصه، یعنی خود اون گاو اصلی موجوده، ملاحظه نمی شود در آن مگر مدلول کلام واقف. باید ببینیم واقف تو صیغه وقف در مورد این گاوه چی گفته، چه جوری وقف کرده، چه تقاضایی داشته. اما وقتی گاوه رو فروختیم و اذا بیعه، وقتی فروخته شد و منتقل شد ثمن به موقوفون علیهم، دیگه ما کاری به واقف نداریم، ملاحظه نمی شود مگر مصلحت موقوفون علیهم. این ثمن رو که گرفتیم دادیم موقوفون علیهم، باید ببینیم چی به نفع ایناست. گاو به نفع اینهاست، گاو می خریم. اما اگر که پارچه به نفع اینها بود، میریم براشون پارچه تهیه میکنیم. باید ببینیم چی به مصلحت اینهاست. دیگه واقف و غرضش و صیغه وقف و اینا اینجا دیگه تأثیری ندارد. پس باید فرق بذاریم بین قبل از بی و بعد از بی. تمام شد هازا، همه اینایی که گفتیم تمام شد. و قال العلامه فی محکی تذکره. آقا دیگه از اینجا فقط میخوایم عبارت علامه هلی رو در آنچه که از کتاب تذکره حکایت شده برای مرحوم شیخ بخونیم، ببینیم که ایشون چی فرمودن. دیگه ما مطلب خاصی نداریم برای شما، فقط میخوایم عبارت مرحوم علامه رو بخونیم. نکاتی که در مورد وقف بود، سوالاتی که بود، تا اینجا هر چه شو که شد جواب دادیم. حالا میرسیم به علامه، ببینیم علامه با ما موافقن یا موافق نیستن. هازا، عبارتشون رو بخونیم ببینیم چی گفتن. دیگه با توجه به نکاتی که گفتیم معلومه دیگه، یعنی احتیاج به توضیحات اضافه نداره، از رو عبارت بخونیم معلومه. هازا و قال العلامه فی محکی تذکره. علامه در محکی تذکره این چنین فرمودن کل مورد. این که میگه محکی تذکره، یعنی من شیخ اعظم عبارت خودم از تذکره ندیدم، از جای دیگه دارم نقل میکنم. کل مورد جوزنا بیع الوقف فانه یباع و یصرف الثمن الى جهت الوقف. هر موردی که اجازه دادیم بیع وقف رو، فانه یباع، فروخته میشه و صرف میشه ثمنش در جهت همون وقف اصلی. خب فان امکن شراء مثل تلک العین مما ينتفع به کان اولا. اگر ممکن باشه خریدن مثل اون عین از آنچه که نفع برده میشود از آن، این اولا هست. یعنی اگه میشد گاو بخری، باید بری مثل بخری، گاو بخری. و الا جاز شراء و کل مایسه و وقفو. اگه مثل نشد، جایز خریدن هر چیزی که وقفش صحیح باشه. از شما سوال میپرسم چی وقفش صحیحه؟ آیا یه پرس چلو کباب وقفش صحیحه یا نه؟ چرا؟ چون میخوری از بین میره. وقف چیزی صحیحه که با انتفاع باقی بمونه، با انتفاع اینش از بین نره. پس باید بریم با پول اون اگر مثل نشد چیزی بخریم که صحیح باشد وقفش. و الا اگه که ممکن نشد، نه مماثل تونستیم نه چیزی که صحیحه وقفش، و الا صرف المصرف الثمن الى الموقوف علیه یعمل بهی ماشا. ثمن رو در اختیار موقوفون علیهم قرار میدیم، میگم هر کار دلتون خواست بکنید. آقا ما این گاوه رو فروختیم، نتونستیم چیزی بخریم که وقف قرار بگیره، قابلیت وقف داشته باشه، میگیم خب چاره ای نیست که این 10 میلیون رو میده موقوفون علیهم، برن هر کار خواستن بکنن، دیگه وقف دیگه در کار نیست، تمام شد رفت، صرف کنن بره. حالا یه خط برگردیم عقب، یه خط برگردیم عقب. گفتن فئن امکن شراء و مثل تلک العین مما ينتفع به کان اولا. من از شما سوال میپرسم، مرحوم علامه میگن اگر مثل میتونستیم بخریم، خریدن مثل اولا هست. اولا یعنی بهتره بخریم، ولی حالا نخریدیم هم طوری نیست. یا اینکه اولا یعنی باید، به قول آقا اولا تعیینیه است یا صرف ترجیحه، یعنی رجحانه. اگر بگیم که اولا اولای تعیینیه است، یعنی حتما باید مثل بخریم، پس معلوم میشه نظر علامه در تذکره با حرفی که مرحوم شیخ زدن مخالفه. اما اگر اولا میگه نه بهتر مماثل بخری، حال نخریدی هم طوری نیست، اون وقت حرفشون یکی میشه. حالا این اولا چه اولاییه؟ آقا میگن ادامه عبارت میگه و الا جازه، اگه مماثل ممکن نشد جائزه. به قرینه این که میگن اگر مماثل نشد جائزه، معلوم میشه اگر مماثل شد جائز نیست. جائز نیست یعنی چی؟ یعنی واجبه. پس این اولا تعینی است، یعنی واجبه. کان اولا یعنی یجب، واجبه، چون دارن میگن اگه نشد جائزه، پس معلوم میشه اگه شد جائز نیست بلکه واجبه. خب تا اینجا ما با مرحوم شیخ موافق بودیم یا نبودیم؟ یه جهاتی موافقت داشتیم یه جهاتی نداشتیم. از یه جهت گفتیم که آقا مال وقف در معرض خراب بود بفروش، تا اینجاش مرحوم شیخ هم موافق بودن، حرف خوبیه. اما بعد گفتن که باید مماثل تهیه کنیم. مرحوم شیخ مماثل تهیه کردن و قبول نداشتن. بعد دوباره رفتن جلوتر گفتن اگه مماثل نشد غیر مماثل، اگه غیر مماثل نشد چیکار کن؟ اگه غیر مماثل نشد چیکار کن؟ پولو بده موقوفان علیهم خرج کنن، دیگه اصلا وقف بدل لازم نیست. اینم باز محل تأمله، باید بررسی کنیم آیا میشه پولو داد به موقوفان علیهم یا اینکه نه باید پولو یه جای امانت نگه داریم تا بتونیم مماثل رو در زمانهای آینده تهیه کنیم. حالا فعلا مرحوم شیخ تا اینجا چیزی تو این زمینه نگفتن، ولی بعیده که مرحوم شیخ بگن که با این پول شما برو بده موقوفان علیهم خرج کنن. نه، ایشون میفرمان که باید نگه داری تا مماثل در آینده پیدا شه. پس اینم باز یه نکته ایه که محل تأمل هست. نه، هیچ کدومش پیدا نشد. اگر که نه مماثل بود نه چیزی که وقفش صحیحه. علامه فرمودن چی؟ ثمنو بده موقوفان علیهم، تموم شد دیگه، وقف نمیخواد اصلا. ولی ممکنه کسی بگه که نه، باید اینو نگه داری امانت تا بتونی یه چیزی که وقفش صحیحه خریداری کنی ولو 10 سال دیگه. میگیم بعدن. اینم از این. دلیلتون چیه جناب علامه؟ لأن فیه جمعاً بین دوتا چیز. علامه میفرمان این حکمی که ما صادر کردیم، گفتیم اگه شد مماثل، اگه مماثل نشد غیر مماثل، اگه غیر مماثل نشد هر چیزی بده، پولو بده موقوفون علیهم. دلیلمون چیه؟ میفرمان دلیلمون بین جمع بین دوتا مسئله است. از یه طرف، یه لحظه اینو توضیح بدم بعد بریم تو عبارت. از یه طرف ما باید ببینیم که غرض واقف چیه. غرض واقف چی بوده؟ تعبید بوده. غرض واقف این بوده که موقوفان این مال وقفش دوام داشته باشه، عذر میخوام، دوام وقف بوده. از یه طرف هم نصوص دلالت دارن بر این که باید با واقف مخالفت نکنی، چرا که تعبید رو شرط کرده. خب از یه طرف، خوب دقت کنید، از یه طرف واقف دلش میخواسته این مال، این وقفش دوام داشته باشه. خب از یه طرف هم ما باید تعبید رو مراعات کنیم. اگر بخوایم دوامی که واقف نیتش بوده مراعات کنیم چی میشه؟ یعنی این گاوه رو نفروشیم، نگه داریم. اگه این گاوه رو نگه داریم، دو روز دیگه این گاوه تلف میشه، خراب میشه، فاسد میشه، دیگه تعبید وقف از بین میره. پس اگر بخواید دوام اون گاو رو حفظ کنید، گاوه فاسد میشه، ذبح شده دیگه، پس دیگه تعبید رو نمیتونید مراعات کنید. اگه بخواید تعبید رو مراعات کنید، باید اون گاو رو تبدیل کنید به یه شیء دیگری، پس نمیتونید عین رو حفظ کنید، دوام اون وقف رو نمیتونید حفظ کنید. خب ما چیکار کنیم برای اینکه جمع بین هر دو امر بشه؟ هم دوام اون گاوی که واقف نیت کرده بود، همین که وقفه تعبید داشته باشه، وقفه مؤبد باشه، به بوتون بعدی هم برسه. برای جمع بین اینا گفتیم این گاوه رو که فاسد شده، اینو که حتما بفروش، اما چی کار کن؟ یه گاوه دیگه بخر، یه دونه عین همون بخر. اگه نشد برو چیز دیگری بخر. پس ما خواستیم هم غرض واقف که بقای این گاو بود، دوام وقف گاو بود، هم اونو مراعات کنیم، هم این که تعبید وقف رو مراعات کنیم. از این جهت ما اومدیم چنین حکمی کردیم. پس علامه میفرمان لأن فیه، دلیلمون اینه که در این کار فیه میخوره به چی؟ این مراتبی که گذاشتیم، اول مماثل بخر، نشد غیر مماثل. لأن فیه جمعاً بین توسل الى غرض الواقف، داخل پرانتز من نفع الموقوف علیه علی الدوام پرانتز بسته، و بین النص الدال على عدم جواز مخالفت الواقف، داخل پرانتز حیث شرط التعبید، به خاطر اینکه در این کار توسل است به غرض واقف و همچنین جمع است بین توسل به غرض واقف و بین نصی که دلالت دارد بر عدم جواز مخالفت واقف. اون اولی رو داخل پرانتز توضیح دادیم، غرض واقف چی بود؟ نفع موقوف علیه علی الدوام. مخالفت واقف چی بود؟ از اونجایی که شرط کرده بود تعبید رو. ما خواستیم بین اینها جمع کنیم. برای اینکه بین اینها جمع کنیم مجبور شدیم بگیم که این مال وقف رو نگه ندار، خود این گاو رو نگه ندار، چون اگه نگه داری داره گوشت فاسد میشه، میپوسه، از بین میره، تبدیلش کن به یه شیء دیگری. ولی حالا که میخوای تبدیل کنی، تبدیل کن به چی؟ تبدیلش کن به مماثل، این همون. خب آقا ممکنه شما بگید مماثل که این همون نمیشه، بالاخره مماثل یه گاو دیگریست. میگیم درسته که مماثل شخص همون نمیشه، ولی نوع همون میشه یا نه؟ از نوع همون هست. پس مماثلی که ما خریدیم اتحاد شخصی با اون وقف اصلی نداره، ولی اتحاد در نوع دارد. پس میفرمان که فاذا لم یمکن تعبید به حسب شخص، اگر تعبید به حسب شخص اون گاو ممکن نشد، چون داره خراب میشه دیگه، و امکنه به حسب نوع، اما ممکن بود تعبید به حسب نوع، یعنی مثل اون رو تهیه کنیم، وجبه، واجب این کار رو انجام بدیم. چرا؟ لأنه موافقون لغرض الواقف و داخلون تحت الاول الذي وقع العقد علیه، به خاطر اینکه این کار موافق با غرض واقف هست و داخل در همون وقف اولی هست که واقع شده است عقد وقف بر آن. و مراعات الخصوصیت الکلیه تفضی الی فوات الغرضه به اجمعه. اگه ما بخوایم خصوصیت کلیه رو مراعات کنیم، یعنی دقیقا همون گاو اولی رو نگه داریم، این منجر میشه که فوت بشه غرض واقف به اجمعه. اگه بخوایم همون گاو رو نگه داریم، تلف میشه، تمام میشه، میره اصل غرض واقف از بین میره. یه دلیل دیگه میارن، ولأن قصر الثمن على البائعین یقتضی خروج باقی البطون عن الاستحقاق بغیر وجه. اگه ما بخوایم ثمن رو اختصاص به بائعین بدیم، یعنی ثمن رو بین موجودین تقسیم کنیم، برای بطون بعدی نگه نداریم، تبدیل نکنیم به یه چیزی که برای بطون بعدی باقی میمونه، این اقتضا میکنه که خارج بشن باقی بطون از استحقاق این به غیر وجه، بدون اینکه دلیلی داشته باشیم. ما انه یستحقون من الوقف کما یستحق البطن الاول، در حالی که باقی بطون هم استحقاق دارن از وقف، همچنان که استحقاق دارن بطن اول. و یقدر وجودهم حال الوقف، و باید وجود باقی بطون در حال وقف ملاحظه بشه. یه وقال بعض علماء اینام داره که وقتمون تمام شد، ان شاء الله جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.